从这一次现在自己的分量产生出来。
예틀러여러분안녕하세요양예틀러여러분안녕하세요
اصلا یه اسم نداره اگر به اطلاعات میخواید متوفی هیچ خبری نیست
یا اشتباهی نخونه بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المعین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صلی علی محمد و آله الطاهرین. خب جلسه که به همت دفتر تبلیغات اسلامی شورای اصفهان برگزار شده تحت عنوان تمدن اسلامی، ظرفیت‌های انقلاب اسلامی در تمدن نوین اسلامی، آرمان‌ها، واقعیت‌ها، در خدمت دو نفر از اساتید گرامی در حوزه اندیشه و تفکر ایران، جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شمال تهران و که ارائه میکنند مطالبشون رو، و ناقد هم جناب دکتر محسن الویری دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه امام محمد باقر که زیر مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی هست. البته هر دو مهمان رو تشکر میکنیم که پذیرفتن این دعوت رو و در خدمت شما هستیم در این عرصات آلودگی هوا. خلاصه مجبور مسافرت شدن دمادن باز به شهر آلوده که عذرخواهی هم ازش میکنیم و انشاءالله که این جلسه برای همه حضار و شرکت کنندگان خواهران و برادران و بنده و همه اساتید مفید فایده باشه. خب من فکر میکنم که طبق برنامه اگر پیش بریم نیم ساعتی جناب آقای دکتر عبدالکریمی مطالبشون بفرمایند و بعد هم نیم ساعتی وقت میدیم خدمت آقای دکتر عبدالکریمی که نقد بکنن و بعد هم انشاءالله جمع‌بندی بشه. فقط من یه نکته‌ای رو عرض بکنم مقدمه و بعد بریم جلو برای در خدمت آقای دکتر عبدالکریمی باشیم. ببخشید، یه حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام نقل بکنم خدمتتون که حضرت فرمودن که مدارسة العلم لذة العلماء و جزء حکمت‌های امیرالمومنین علیه السلام هست که مدارسه و گفتگو و بحث و مناظره کردن این لذت و بشید که شادابی علما و دانشمندان. لذا ما هیچ اساتید مباحث جنگ و دعوایی خلاصه نیست و انشاءالله به قصد توسعه علم هست و با همین روش ها میشه علم توسعه پیدا. بنده به فرصت مطالعاتی که بودم وقتی میرفتم کلاس ارشد دکترای اونها شرکت میکردم، همه اساتید میگم اهتمامشون این بود که بحث‌ها چالشی و گفتگو بشه و بشه که نقد و انتقاد دانشجو با هم دیگه شرکت بکنن و اگر یه دانشجو فعال شرکت نمی‌کرد مرسیات که مورد توبیخ اون استاد قرار بگه. بعد استاد به جایی که مثلا همه سخنران میکنه سر کلاس، بیشتر سعی میکنه دانشجوان رو بحث بکشونه و این لبش هست که اونها تونستن که خب تو تولید علمیشون و نظریه پردازشون موفق تر از ما عمل بکن. خب در خدمت جناب دکتر عبدالکریمی هستیم. ببخشید شما ما رو گذاشتیم بسد که شما بخن که بیان این طرف که همه ببینن شما.
نه هیچ فرق نمی کنم. عرض سلام و عرض ادب دارم. سپاسگزارم دوستان قابل دونستم من رو به این محور دعوت کردن. فکر میکنم صرف نظر از خود موضوع که اگر از قبل به من میگفتن که موضوع تمدن نوین اسلامی است شاید شرکت نمیکردم. بنابرای اعتقاداتم فکر میکنم جامعه ما با دردها و رنجهای بسیار جدیتر و عمیقتری مواجه است که باید بهش بپردازیم. ولی به هر حال اول بله رو گرفتم بعد شرایط ضمن عرض رو گفتم. استدلال دوم هم اینه که یه مقدار فرمال برخورد نکنیم. اگر آقای الویری حرف دارن حاضرم از نیم ساعت خودم بگذارم. اگر بخشی از حرفای من بود اجازه بدید که میخوایم قبل از اینکه مورد نقد واقع بشیم باید اول طرف رو بفهمیم. اجازه بدید کلام من منعقد شه. حالا میشه جوری دیگه هم بحث و مدیریت کرد، به خصوص یه کسی که طرح نظریه میکنه و کسی که پرسش میکنه نمیتونه پرسشگر نیم ساعت پرسش بکنه و پاسخ دهنده نیم ساعت پاسخ بده. یعنی قاعدتا یک حد اتصالی باید باشه. به هر حال این فرما چندان مهم نیست. من به دلیل زیر وقت ناچارم یک مقدار سرعت ببخشم. ابتدا محل نزاع رو میخوام مشخص کنم. وقتی از تمدن حرف میزنیم راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ من مراد خودم از تمدن بگم، تاریخ متعددی برای تمدن در دایره المعارف وجود داره که هر یک از به چه نظر خاصی پرسپکتیو خاصی به تمدن نظر میکنن. هر کدوم کارکرد خاصی از تمدن رو مد نظر دارن. بحث های بسیار طولانی میشه کرد. من هم در اینجا از چشمانداز خاصی میخوام مسئله تمدن رو مطرح بکنم. به اعتقاد من تمدن یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین واحد مطالعاتی علوم انسانی به شما میره. یعنی در قبال مفاهیم مثل طایفه، ایل، قبیله، جامعه، ملت، نظام سیاسی، فرهنگ، همه اینا واحدهای کوچکتری نسبت به تمدن به شمار میان. تمدن اون واحد مطالعاتی علوم انسانی است که نظام‌های سیاسی گوناگون، نظام‌های حقوقی گوناگون، نظام‌های اخلاقی، علمی، اپیستمولوژیک، تکنولوژیک رو در خودش در بر می‌گیره و هر کدوم از اینا جزئی از مسئله تمدنه. لذا وقتی من امکان تمدن سازی رو منتفی میدونم، بس بستر این نیست که پاری از جزئیات رو نمیتونیم کاری بکنیم، بس از تمدن در کلیتش. در هر تمدنی فرهنگ های مختلفی جمع میشه. هیچ فرهنگی تک فرهنگی نیست، چنان که تمدن اسلامی درش عناصر ایرانی، عناصر زرتشتی، عناصر مغولی، عناصر کرد، ترک و به اصطلاح عناصر خاورمیانه، عناصر عربی، بسیار 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 عناصر گوناگونی جمع میشه. اما اون چی که مسئله اصلی من اینه که تمدن به عنوان بلوترین واحد مطالعاتی علوم انسانی در این حال یک مفهوم احاطه کننده است. مفهومی استعلاییه. مفهومی است که بر سایر ساحات زندگی سیطره داره. مفهوم تمدن چیزی شبیه مفهوم زندگیه. مفهوم تمدن چیزی شبیه مفهوم فرهنگه. چیزی شبیه مفهوم زبان، مفهوم تاریخ، مفهوم وجود یا مفهوم عالم. به این معنا که وقتی از عالمیت عالم حرف میزنیم هیچ نقطه‌ای بیرون از عالم وجود نداره که ما بتوانیم عالم رو ابجکتیفاید بکنیم، تبدیل به یک ابژه بکنیم که مورد پژوهشمون قرار بدیم. مفهوم تمدن چیزی شبیه زبان است. هر موقع شما راجع به زبان صحبت میکنید درون ساحت زبان هستید، نمیتوانید بیرون ساحت زبان بیستید و زبان رو مورد پژوهش قرار بدید، ابجکتیفایدش کنید و اون رو متعلق تفکر خودتون قرار بدید. مفهوم تمدن چیزی شبیه مفهوم زندگیه. یعنی همان آن که شما دارید در مورد زندگی میاندیشید درون زندگی هستید و دارید زندگی میکنید. مفهوم تمدن چیزی شبیه مفهوم وجود است. هیچ نقطه بیرون از ساحت وجود وجود نداره. لذا مقولاتی مثل زندگی، زبان، فرهنگ، تاریخ از جمله مقوله تمدن به هیچ وجه اینا ابجکتیفاید نمیشوند. اینها ابژه نمیشوند. اینها قابل اشاره حسی نیستند. اینها رو نمیتوانیم در یک نقطه جمع کنیم، بهشون نگاه کنیم و برابر ایستای خودمون قرار بدیم و اونها رو مورد پژوهش و مطالعه خودمون قرار بدیم. ما همواره درون مسیر سیال زندگی و فرهنگ قرار داریم. نه زندگی، نه فرهنگ و نه تمدن هیچ شکلی رو نمیشه از بیرون مشاهده و نظاره کرد و در بارش اندیشید و بدتر از اون مدعی بود که میتوان در بارش مهندسی کرد. خب میخوام که حس بکنم. لذا همونجور که ما نمیتونیم جریان پرخروش زندگی رو به سهولت و با صرف اراده کردن و تصمیم گرفتن دگرگون بکنیم و هر کس چنین ادعایی داشته باشه صرف از اینکه سرشت زندگی رو نمیشناسه، سرشت به سر ناشی از نااندیشیدگی است. اینکه مثلا کسی مدعی باشه، مدعی باشد که در واقع ما میتوانیم مسیر زندگی رو مهندسی بکنیم، این به این معنی است که با سرشت زندگی آشنا نیست. من فقط یادآوری میکنم همه ما که بچه بودیم، همه ما که بچه بودیم در مدرسه وقتی میگفتم بزرگ شوید میخواهیم چیکار شوید، میخواهید چیکار شوید، به این دلیل که با سرشت زندگی آشنا نبودیم فکر میکردیم ما فاعل مختاریم، فاعل مطلق مختاریم، و میگفتیم بزرگ شوید میخواهیم دکتر شویم، بزرگ شویم میخواهیم معلم شویم، بزرگ شویم میخواهیم خلبان شویم. اما هیچ کس در انشاهاش ننوشت که بزرگ شوم میخواهم مثلا فروشنده کفش در بازار شوم. هیچ کس ننوشت میخواهم کارمند اداره ثبت شوم. هیچ کس ننوشت بزرگ شوم میخواهم زنم را طلاق دهم. هیچ کس ننوشت بزرگ شوم میخواهم پسرم معتاد شود. اینها رویدادهایی است که در مسیر زندگی خارج از طرح‌ها و برنامه‌ها در مسیر زندگی در واقع روی می‌دهد. پس زندگی امری نیست که صرفاً از نیات و برنامه‌ریزی‌های ما تبعیت بکنه. تمدن هم چیزی دقیقاً شبیه خود زندگی است. دریای پرخروش تمدن نیز همه ما رو در بر گرفته. ما هرگز و هرگز و هرگز نمیتونیم اون رو بر اساس طرح‌ها و برنامه‌ریزی خودمون به نحوی خواهانیم سامان بدیم. تمدن‌ها یادتون باشه، تمدن‌ها هیچگاه تأسیس نشدن، تمدن‌ها ظهور می‌یابند. تمدن‌ها تأسیس نمی‌شوند، تمدن‌ها ظهور می‌یابند. و هیچ کس در مسیر خودش نمی‌داند که در واقع در کدام بخش از ظهور یا افول یک تمدن است. ظهور تمدن‌ها هم یک پروسه است و نه یک پروژه. ظهور تمدن‌ها یک پروسه است نه یک پروژه. و نکته بالاتر این که اون چالش اصلی من اینه که ظهور تمدن‌ها، ظهور فرهنگ‌ها امری سوبژه محور و انسان محور نیست، امری سابجکت سنترد و هیومن سنترد نیستش. حتی اگر بگیم مرادمون از تأسیس همون ظهوره، آنگاه به شما خواهم گفت که ظهور و تکمیل فرهنگ و تمدن تازه در روزگار کنونی و از میان جوامعی همچون جامعه ما ممکنه بگیم امتناع عقلی نداره، اما امتناع وقوعی داره. یعنی با امکانات کنونی ما امکان پذیر نیست، چون اساسا منطق تکوین تمدن و فرهنگ رو ما درک نکردیم که از ظهور یک تمدن صحبت میکنیم. مسئله اینجاست که در روزگار جدید به دلیل سیطره پوزیتیویسم و عقل مدرن، عقلانیت مدرن در دوران جدید، انسان با جهان شیگونه برخورد میکنه. اساسا ذات تمدن جدید، ذات مدرنته، عبارت است از ابژه ساختن جهان، ابژه ساختن همه چیز. حتی در این تمدن انسان تبدیل به ابژه میشه. وقتی شما در ادارات از منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی صحبت میکنید، یعنی انسان رو به صرف به منزله یک منبع دیدید و یعنی ابجکتیفای کردن انسان، یعنی غیر انسانی دیدن انسان. کسانی که در واقع از تمدن سازی صحبت میکنن ناخواسته بدترین شکل قضیه غرب زده هستن. یعنی در واقع الگوی معرفت علمی مهندسی اشیا رو میخوان وارد علوم انسانی بکنن، چیزی که خود متفکران غربی هم در واقع بهش اعتراض داشتن، و در واقع میخوان یک چنین نگاه مهندسی و شیبار به انسان، جامعه، تاریخ و فرهنگ و تمدن رو در واقع فرهنگ رو در واقع به حوزه تمدن هم اعمال بکنن. لذا ایده تمدن سازی بدترین شکل و سخیفترین شکل از سنخ در واقع غرب زدگی است. حالا بیشتر ناآگاهانه، یعنی مواجهه مهندسی با انسان، فرهنگ و تمدن. نکته بعدی این که ایده تمدن سازی حاصل اراده معطوف به قدرته در برابر ایده معطوف به حقیقت، تسلیم حقیقت بودن. اساساً این ایده که ما باید از تاریخ تأثیر بگذاریم و اینکه ارادمون رو باید در مسیر تاریخ اعمال بکنیم، خود این در واقع اساس اندیشه مدرنه. در واقع با ظهور مدرنیته جهان و انسانی ظهور پیدا کرد که در این جهان اراده انسانی در واقع محور عالم میشه. انسان، هیومانیسم، بشرانگاری، اومانیسم، یعنی در واقع این اراده انسان و عقل انسانی است که قائم و محور در واقع جهان قرار میگیره. تفکر تکنولوژیک هم همینه. تفکر تکنولوژیک چیه؟ طبیعت رو اجازه نمیده به حال خودش وابو بذاره، بلکه میخواد اراده انسانی رو به طبیعت در واقع اعمال بکنه. اگر رودخونه از این ور بیره، میخواد رودخونه رو این ور بکشه. اگر اینجا آب نداره، آب رو جای دیگه بیاره، اینجا رو مثلا کبیرزدایی کنه. این اراده تکنولوژیکه. عین همین نکته رو شما در علوم انسانی و در ظهور ایدئولوژی ها میبینید. اساسا ایدئولوژی یک پدیده قرن 18 19 20 یعنی تا ربع سوم قرن 20 ما ایدئولوژی ها داریم. مثلا مارکسیسم، مارکسیسم حتی حرفش اینه که باید نهادها جامعه و سیاست رو ما عقلانی بکنیم. حرف هگل اینه، نهادها عقلانی نیستن، ما باید عقلانی بکنیم. انسان گذشته و انسان غیر متافیزیکی و انسان دینی، انسان ما قبل مدرن، هیچگاه خواهان اثرگذاری بر تاریخ نبود. اما چرا انسان میخواد بر تاریخ اثرگذار باشه؟ این حاصل ظهور عقلانیت جدیدی است که ذات این عقلانیت، آنچه که نیچه بیان میکنه، اراده معطوف به قدرته. اراده معطوف به قدرته. انسان جدید در واقع میخواد اراده خودش رو به منصه ظهور برسونه. این تفکر که بخواهیم نوعی نظام اجتماعی رو مثلا بر اساس ایده سوسیالیسم، کمونیسم، لیبرالیسم یا اسلام تحریزی کنیم و بکوشیم جامعه و تاریخ رو به اون سمت سو دهیم، نوعی ایدئولوژی است و ایدئولوژی یعنی فقدان حضور صاحب قدس. ایدئولوژی حاصل اراده معطوف به قدرت، قدرت نهفته در عقلانیت جدیده. این سرنوشت رو در جامعه ما میبینیم، در جامعه ما میبینیم. آنچه که امروز در جامعه ما منزله دین و امر دینی مطرح میشه، در واقع تفسیر ایدئولوژیک از دین و تبدیل دین و امر دینی به امر به اصطلاح ایدئولوژیکه. و تفسیر ایدئولوژیک از دین که حاصل اراده معطوف به قدرته، گوساله سامری زمان ماست. گوساله ای که در واقع ندای بشری رو میخواد به ندای حقیقت بنشونه. و به همین دلیل که در 40 سال اخیر بعد از انقلاب در جامعه ما آنچنان جهتگیری سکولاریستی و ضد سنت و انقطاع جوانان ما با سنت تاریخی شکل گرفت. چرا؟ اتفاقی که حتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی هم نیفتاد، یعنی یک چنین جهتگیری سکولاریستی در جامعه ما در گذشته وجود نداشت. چرا؟ دلیلش تفسیر ایدئولوژیک از دینه. یعنی به این معنا که در واقع ما امر دینی رو که در واقع عبارت است از عبد متعلق به یک حقیقت مقدس بودن، یک حقیقت استعلایی و فراچنگنای آمدنی رو در واقع حاصل به صلاح اراده معطوف به قدرت خودمون رو جانشین اون اراده ازلی و ابدی کردیم که دیانت در نسبت و خشیت در اون، در نسبت اون حقیقت شکل میگیره و خواستیم ندای بشری رو به منظره ندای ازلی و بزرگان ندای الهی جانشین کنیم. خب البته توده ها و جمعیت و جامعه و جوانان به خوبی فرق ندای من با ندای الهی رو در واقع متوجه میشن. ندای الهی رو باید به جور دیگری فهم و تفسیر کرد که امیدوارم یه فرصتی باشه تا من فهم خودم رو از ندای الهی که در واقع ندای هستیست بیان بکنم. به حال نقد دومم اینه که در واقع ایده تمدن سازی حاصل اراده معطوف به قدرته که عین غرب زدگی و عین به اصطلاح تاثیر پذیری ناخودآگاه از فرهنگ غربی است و عقلانیت مدرن. نقد دیگه ای من به تمدن سازی اینه که ایده تمدن سازی به منظره واکنشی در برابر مدرنیته بود. در واقع تا اونجایی که من میدونم هیچ یک از متفکران بزرگ غربی از تمدن سازی صحبت نکردن و ایده تمدن سازی در میان ما مسلمان ها مطرح شد و نوعی واکنش به مدرنیته بود. تا قبل از اون نه در سنت تاریخی خودمون و در هیچ یک از دیگر سنن ما قبل مدرن ما مقوله‌ای به نام تمدن سازی یا تاریخ سازی نداشتیم. و حتی در میان متفکران بزرگ غربی هم من فیلسوفان رو نمی‌شناسم که بگن باید تمدن بسازیم. من یک بار در یک از برنامه‌های تلویزیونی گفتم که یک نفر مدعی شد که من پیغمبرم، به یکی گفتم فلانی پیغمبره، گفت غلط کرده، من اونو نفرستادم، من اونو نفرستادم. در واقع نسبت ما ایرانی ها در واقع قدرت سیاسی ما این ایده پردازان تأسیس حکومت اسلامی مثل اون ایده است که در واقع به اومانیسم غربی گفت غلط کرده، ما اونها رو نفرستادیم. یعنی اگر اون اومانیسم رو ما در واقع فرهنگ غرب رو به چالش گرفتیم و خواستیم اندیشه دیگری شور تازه در برابر اومانیسم غربی داشتیم، به مراتب در ایده مدعی ساختار علم جدید، تمدن جدید، نظام اپیستمیک جدید، این که میخوایم ما یک بنیان علمی جدیدی بذاریم، به مراتب یعنی در واقع یک نوع اومانیسم و بشر محوری و بشر سالاری در معنای مضاعف و تعابیر دیگرش رو اجازه بدید ندم، میترسم بی احترامی به دوستانی بشه که خیلی سخیفه، خیلی سخیفه. این گونه مدعیات رو داشتن. تمدن سازی درست از مقوله اسلامی سازی جامعه، تأسیس حکومت اسلامی، در واقع اینا واکنش های در برابر مدرنیته است، نوعی واکنشه. مدرنیته زیست جهان سنتی ما رو کنفیکون کرد و تحول شگرف رو در ما به وجود آورد و همه برج و باروهای ستبر عالم سنت رو بر سر ما ویران کرد، آنچنان که امروز در جامعه خودمون این ویران شدن برج و باروهای ستبر عالم سنت رو میبینیم. به همین دلیل امروز ما با بحران‌های بسیار جدی مواجهیم و با فقه الاصغر حوزه های علمیه نمیتوان به جنگ فقه الاکبر جهان مدرن. همین نابسامانی، همین ویران شدن در واقع، همین ویران شدن برج و باروهای ستبر عالم سنت بر سر ما بود که برخی از مسلمانان رو به واکنش واداشت. کلمه واکنش رو ریاکشن، و حرف هم که ریاکشن اکشن نیست. طرح ایده های تمدن سازی یا اسلامی سازی علوم جدید حاصل همین واکنش کور به عالم جدیده. ایده تمدن سازی به دلیل شکلگیری یک دیگری بزرگ و نیرومند، یعنی غرب، در برابر مسلمانان و برای مقابله با اثرات هویت‌زای اون دیگری بزرگ. این دیگری بزرگ غرب فقط یک امر سیاسی نیست، بلکه با ظهور مدرنیته شیوه زیست دیگری، زیست جهان دیگری و عالم دیگری در برابر ما قرار گرفت که تمایزهای بنیادین رو با زیست جهان سنتی ما داشت. حالا یه دو مرد گفتم ما میخوام به این زیست جهان نبدیم و به گذشته بازگردیم. خیلی از متفکران قرن 19 و اوایل قرن 20 در عالم اسلام، از جمله سید جمال عبدو، محمد قطب، سید قطب، در واقع اینا نوعی رجعت به زیست جهان گذشته رو مطرح کردن. اما به خصوص تجربه انقلاب ایران، به خصوص تجربه انقلاب ایران در چند دهه اخیر به ما فهموند زیست جهان مدرن اجتناب ناپذیره و مدرنیته چیز شبیه آشغالی نیست که بگه من میخوام یا من نمیخوام. در واقع هنوز نهادهای سنتی ما و اندیشه های سنتی ما به شدت در برابر اجتناب ناپذیری مدرنیته مقاومت میکنند و تا زمانی که به اصطلاح اجتناب ناپذیری زیست جهان مدرن رو نپذیرن، در واقع ما با بحران‌های بسیار 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 زیادی در جامعمون مواجه هستیم. میدونم این مقالطه رو خواهم کرد که حرف عبدالکمی به این معنی که در برابر نظام جهانی تن بدیم. لعنت بر پدر مادری کسی که بگه به نظام جهانی تن بدیم. اصلا بحث سیاسی نیست، اصلا بحث بسری نیست، بحث بسر زیست جهان مدرنه، بحث بسر روابط با قدرت سیاسی اینا نیست. میگن آقا داره به این رو جبرگرای تاریخی دعوت میکنی، اصلا به این معنا، اصلا من داره به جبرگرای تاریخی نمیکنم، اما اول باید شرایط رو بشناسیم. زیست جهان مدرن یک اندیشه نیست که با یک اندیشه دیگه به اصطلاح نقدش بزنیم. زیست جهان مدرن یک مکتب فلسفی نیست که مثلا با ملا صدر رو بریم بهش بجنگیم. زیست جهان مدرن بخشی از تاریخ هستی است. عالم‌های ما قبل مدرن کنفیکون شده و یک عالم دیگری جاش قرار گرفته. به هر حال حرف من اینه که تأسیس ادعای تأسیس تمدن اسلامی حاصل واکنش نسبت به مدرنیته است و به هیچ وجه این واکنش یک اکشن، یک عمل اصیل نیستش. تمدن کنونی مثل همه دیگر تمدن‌ها در واقع بخشی از تاریخ هستی است، بخشی از تاریخ وجوده. مدرنیته تقدیر بشری بوده، تقدیر در همون معنایی که در سنت تاریخی خودمون می‌فهمیم. و متاسفانه جریانات سنتی در جامعه ما متاسفانه معنای تقدیر رو از زندگی خودشون به خاطر نوع انقلابیگری و به اصطلاح ولونتاریسمی که حاصل نوع ارادگری هستن، چشمشون به تقدیر کوره. تمدن کنونی یا مدرنیته نوعی رویدادگی عظیم تاریخی و از آن خود کننده است. یعنی این دوران تاریخی به منزله بخشی از تاریخ وجود، به منزله بخشی از تاریخ هستی، هیچ نقطه‌ای رو بیرون از خودش باقی نگذاشته. مدرنیته همه چیز رو در بر گرفته و همه چیز رو مال خود کرده. حتی وقتی شما در خلوت خودتون نماز میخونید، در خلوت‌ترین، در خصوصی‌ترین احوالات زندگی شخصیتون، عقل مدرن حاضره. و دیگه مثلا ما نمیتونیم امروز قرآن رو جوری بخونیم که کمیل و مقداد و ابوذر و بلال میفهمند. ما متأثر از عقل مدرن هستیم. بنابراین شرایط زمانی و مکانی جدید تعریف ما را از بسیاری از امور و مقولات، از جمله از خود اسلام، از خود معنای متون مقدس تغییر داده. به همین دلیل پاری از علمای سنتی و پاری از نظریه پردازان عالم اسلام دچار حراس شدند، یعنی توانایی فهم این تحولات رو نداشتن یا نسبت به اونها به شدت احساس واهمه کردن.
و عده‌ای در میان دست به واکنش دادن و این واکنش ها چون واکنش های حکمی نبود، چون واکنش های متافیزیکی نبود و بیشتر واکنش های سیاسی بود، در واقع منجر به ظهور بنیادگرایی شد. بنیادگرایی پدیده مدرنه و نوعی رجعت به شمار میره، رجعتی که در یک فضای اسطوره‌ای است. نمونش داعش، این که میخواد به مدینه النبی بازگشت بگیره، یک وضعیت تراژیک کومیک و تراژیک کومیک داره. یعنی آدم نمیدونه که باید در برابر یک چنین پدیده‌ای مثل بوکو حرام، مثل الشباب، مثل داعش، در واقع باید چگونه برخورد کنه. یعنی فهم اونها و متن مقدس فهم اونها البته ناجوانمردانه است که ما ایران بزرگ رو به خاطر اون پشوانه فرهنگی عظیم، و به خصوص به خاطر سرمایه عظیم شیعی که در این کشور بود و این یگانه کشور شیعی جهان، و باز به خاطر سنت عظیم تفکر حکمه و فلسفی که در میان ما وجود داشت، عقلانیتی که با فارابی، ابن سینا و در واقع سهروردی و ملا صدرها شکل گرفت، البته که در کشور مثل ایران بنیادگرایی به اون معنایی که در کشورهای عربی ظهور پیدا کرد امکان ظهور نخواهد یافت. اما کم و بیش به اصطلاح ما در جوامع سنتیمون نوعی داعشی‌گری رو می‌بینیم، نوعی بنیادگرایی رو می‌بینیم. بنیادگرایان از جمله کسانی که در واقع آرزوی احیای تمدن اسلامی رو دارن، رجعت به گذشته رو بسیار ساده گرفتن، گویا میتونن صور زندگی گذشته رو به زمان حال بازگردونن، در حالی که میدونیم این گونه بازگشت به گذشته حتی اگر دوران اوج تمدن اسلامی در قرون پنجم و ششم هجری قمری باشه، اساسا بازگشت به گذشته غیر ممکنه. خط زمان یک طرفه حرکت میکنه و هرگز به گذشته برنمیگرده. صور زیستی گذشته هرگز تکرار نمیشن و امکان نداره که ما بتوانیم به دوران گذشته حتی به تمدن اسلامی بازگردیم. شاید گروهی هم از حراس از این که به دام سلفی‌گری و بنیادگرایی نیفتن، طرح مسئله تمدن کردن که با مقتضیات زمانی مکانی روزگار کنی ما هماهنگ باشه. به حال دیگه از انتقادات من به تمدن نوین اسلامی که اندیشه بسیار ابهام‌آمیزه و اساسا کودکی گورزاده، یعنی هنوز متولد نشده، مرده، از شکم مادرش دنیا آمده. ایده و ادعا و ایده تأسیس تمدن اسلامی مفهومی سراپا تناقض‌آمیزه. هنگامی که از تمدن اسلامی صحبت میکنیم، تأسیس به چه معناست؟ چطور ما میتوانیم از تأسیس تمدن اسلامی صحبت بکنیم؟ مثل اینکه بگیم ما میخوایم معماری اسلامی به وجود بیاریم، ما میخوایم هنر اسلامی به وجود بیاریم. اینها میگن خب نه، ما میخوایم تمدن نوین اسلامی رو تأسیس بکنیم. خب صحبت اینه که این نوین بودن به چه معناست؟ قرار این نوین بودن از کجا حاصل بشه؟ این نوین بودن داره از درون خود تمدن اسلامی میخواد بیاد بیرون که اون تمدن اسلامی تحصیل حاصله، یا از جای بیرون از تمدن اسلامی قراره بیاد بیرون؟ چه وجه تمایز میان تمدن اسلامی گذشتگان با تمدن نوینی که ما میخواییم بسازیم وجود داره؟ این تمدن مورد نظر چه نسبتی با عقل مدرن داره؟ عامل نوین بودنش آیا چیزی غیر از زیست جهان مدرنه؟ غیر از اینکه ما در یک زیست جهان مدرن قرار داریم؟ نکته دیگه، وقتی میگیم ما میخواییم تمدن نوین اسلامی تأسیس کنیم، این ما کیه؟ یه توضیح دقیقه بدیم. نسبت ما با جایگاه ما نسبت جامعه جهانی چه؟ وقتی میگیم تمدن اسلامی کجاست؟ عربستان، تونس، مراکش، اینا هم قرار، اینا هم قرار جزء تمدن اسلامی باشن، یا فقط ایران؟ بعد این ایرانی ها چیا؟ نهایتاً این ما که میخواییم تمدن نوین اسلامی سازیم، هیچ مفهوم معنای محصری نداره جز یک مفهوم اجتماعی سیاسی و ایدئولوژیک، یعنی در واقع به یک جریان سیاسی محدود در ایران ختم میشه. از نظر من مدعیان تمدن نوین اسلامی کاملا اسیر دوکسا هستن، به زبان یونانی یعنی اسیر یک زن و گمان، و به هیچ وجه ایدهشون در حد یک اپیستمه یعنی یک معرفت ارتقا پیدا نکرده. ایده تمدن سازی ایده کاملا بشر بنیادان است، در حالی که این دوستان ما مدعی نقد تمدن غرب به دلیل هیومانیستیک بودن و بشر بنیاد بودنش هستن. در بطن این اندیشه نوعی انانیت کاملا خودش رو آشکار می‌کنه، یعنی ادعای خدایی کردن، و همینه که کاملا این تفکر سکولاره، کاملا علارغم ادعاهای قدسی بودن و دینی بودن و اسلامی بودن، این تفکر کاملا تفکری است که سکولار و نیهیلیستیکه. من فقط برای مثال فقط به آیه 32 سوره زخرف ارجاع میدم که وقتی راجع به نبوت به پیامبر میگن که چرا باید نبوت از میل بسه، تو آدمی که نه پدر داشتی نه مادر داشتی باشه و باید اگر قبول نبی باشه از میان ما احبار، از میان ما بزرگان، از میان ما اشراف باشه. این آیه که میگه اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم اشیاءهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضهم، کسی نمیتونه تعیین بکنه تقدیر الهی رو، ما نیستیم که تقسیم میکنیم تقدیر الهی رو، ما این که بنیانگذار تمدنیم قرار تمدن، اصلاً چنین نیست، اصلاً چنین نیست. منشأ و منبع اثرگذاری های تاریخی یک نیروی دیگری است، ما تعیین کننده نیستیم. به اعتقاد من، به اعتقاد من ما دو گونه نیهیلیست داریم، ما دو گونه نیهیلیست داریم، یک نیهیلیسم جلی و یک نیهیلیسم خفی. نیهیلیسم جلی آنجایی که صراحتاً طرف نیهیلیسته و اذعان میکنه که نیهیلیسته، ژان پل سارتر میگه خدا نیست و نمیتواند باشد. اما یک نیهیلیسم دیگه داریم که نیهیلیسم خفی است، یعنی طرف مدعی است که دیندار است اما عین نیهیلیست است. داعش به نظر من، داعش به نظر من مثال شارپ میزنم، قصد بی حرمتی ندارم، داعش نمونه یک نیهیلیسمه، علارغم اینکه به کتاب مقدس، علارغم اینکه زیر بیرق لا اله الا الله است، هیچ فهمی از معنا، هیچ فهمی از حقیقت نداره. در ادعایی که در ادعاهای ما، ادعاهای گوش فلک کرکن ما، نوعی انانیت، نوعی ولونتاریسم، نوعی اراده‌گرایی، نوعی به خود مرجع، خود رو مرجع دیدن، یک نوع خودبنیادی، نوعی خود ارجایی وجود داره و این به هیچ وجه با روح دینی، با روح تفکر دینی به اصطلاح سازگار نیست. با روحی که در واقع اراده خودش رو در همه چیز نفی میکنه و فقط یک اراده لایزال و ابدی رو در همه چیز حاضر میبینه و ما بر این اراده چیرگی نداریم و اون اراده از برنامه‌ها و طرح‌های ما تبعیت نمیکنه. حرفای دیگه هم دارم، میخوام سریع بگذرم که خیلی پرحرفی نکنم. من فقط یک مثال میزنم تا روح دینی رو برای شما آشکار بکنم. در سال 1966 روزنامه اشپیگل مصاحبه با مارتین هایدگر میکنه و مارتین هایدگر از روزنامه اشپیگل قول گرفت که تا زمانی که زنده است این مصاحبه پخش نشه و روزنامه اشپیگل عهد رو وفا کرد و تا 10 سال، سال 1976 هوا خلوش انقلاب ما، مارتین هایدگر فوت کرد و بعد از ده سال این مصاحبه چاپ شد. اولا عنوان این مصاحبه رو نگاه کنید، Only a God can save us، تنها خدایی میتواند ما را نجات دهد، تنها خدایی. مارتین هایدگر نجات بشریت رو منوط نمی کنه به تفکر خودش، به فلسفه خودش، بلکه میگه خدایی باید. این خدا را نکره به کار میبره، نه این خدای آشنا معنوس ما، بلکه خدایی که ناشناخته باقی مونده و ما دوباره باید اون رو بازیابیم. بعد خبرنگار میپرسه که آقای مارتین هایدگر از نظر شما راه نجات بشر از مصائب دوران مدرنیته چیه؟ پاسخ مارتین هایدگر رو تقاضا میکنم گوش بدید، یعنی با گوش جان بیاندیشید. میگه انتظار ندارید که پاسخ به این پرسش سختگین رو این پیکر نحیف من به دوش بکشه. مارتین هایدگر متفکری است که میخواد تفکر متافیزیکی غرب که ذاتاً تفکر هیومانیستیکه عبور بکنه. اون میگه نجات بشر چیزی نیست که من تعیین تکلیف بکنم، چیزی نیست که من تعیین تکلیف بکنم. پاسخ هایدگر یک پاسخ اخلاقی نیست، یک تواضع اخلاقی نیست. این الاحقری که علما پای امضاشون میزنن ولی معلوم نیست در پس این الاحقر چقدر واقعا اون حس خشیت نهفته، الاحقری که از الاکبری در واقع بالاتره. او میگه در واقع نجات بشر چیزی نیست که در عهده من باشه، همه ما به مفهوم لطف در سنت خودمون آشناییم. همه ما در اصطلاح مفهوم لطف در سنت خودمون نجات انا هدینا السبیل ما شاکرا و مکرم، نجات بشریت از حقیقت دیگری نشأت میگیره، نشان دادن راه از حقیقت دیگری نشأت میگیره. و به نظر من در واقع این که ما اینگونه برای خودمون نقش تعیین کننده در مسیر تاریخ بشریت قائلیم، من به نظر من در واقع یک نوع توهم دونکیشوتیست، یک نوع توهم دونکیشوتیست. و من به هیچ وجه دعوت به تقدیرگرایی نمی کنم، البته تقدیرگرا هستم، اما نه به مفهوم جبرگرایی. تقدیر رو همان گونه می فهمم که در سنت اسلامیمون می فهمیم، یعنی اینکه صاحب این جهان، صاحب فرهنگ و صاحب تاریخ و اینکه اسمی از زمانه بره و اسم دیگری بیاد، این حوزه رازه. اینجا چیزی نیست که بشر بتواند به اون ساعت دستیازی کنه، دست رازی کنه و تصور بکنه خود او میتواند تعیین کننده و تقسیم کننده و معیار رفتن عالمیتی و روی کار اومدن عالمیتی دیگری باشه. و حرف واسه گفتن زیاد بود، ولی فکر میکنم تکرار گویی باشه. سعی میکنم حرفا در سطح ژورنالیسم به درد تلویزیون میخوره، به درد به اصطلاح لشکرکشی سیاسی میخوره، به درد نمیدونم، اما به لحاظ حکمی، من دانشجو فلسفه هستم، به لحاظ حکمی و متافیزیکی و فلسفی من فکر میکنم این ایده در واقع چندان ارزش توجه کردنی نداره و به ذات با خودش، یعنی مدعی دینی بودن، در تناقض. سپاسگزارم.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنیم از جناب دکتر عبدالکریمی که خیلی به وقت چند دقیقه زودتر تمام کردن. خب از آقای دکتر محسن عبدالکریمی دانشگاه گروه تاریخ دانشگاه امام باقرآور علیه السلام، باقرالعلوم قم، تابع دفعه تبلیغات اسلامی دعوت بکنم که سخنانشون بفرمان. البته دیگه بعد نوبت عزیزان میشه که در بحث شرکت بکنن، سوالاتشون مطرح بکنن و بعدا به داوری بنشینن در بحث دوتا عزیزه. استاد بفرمان.